رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
و اون مرکزی هم که جوان های ما رفتن گرفتن، مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بود.
Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت دوم پادکست ماجرای تسخیر سفارت رو تقدیمتون میکنم. این پادکست روایتی از تسخیر سفارت آمریکا در تهرانه. تو قسمت دوم این پادکست در مورد تغییر راهبرد سفارت آمریکا تو تهران براتون میگم. این که آمریکایی‌ها تو ظاهر یه چیزی میگفتن، اما عملیات‌های مخفی که توی تهران اجرا میکردن چیزای دیگه‌ای بود. تمام محصولات رسانه‌ای رادیو مناهج با حمایت و لطف ویژه شما تولید میشن. اگر میخواید تو ثواب ساخت این مسیر دانایی شریک باشید، تو سایت مناهج به بخش حمایت از مناهج مراجعه کنید. 23 بهمن 1357، یعنی یه روز بعد از پیروزی انقلاب ایران، رئیس جمهور آمریکا تو کنفرانس مطبوعاتی گفتش که سیاست ما اینه که تو امور داخلی ایران دخالت نکنیم و انتظار جدی داریم که کشورهای دیگه هم همین کارو بکنن. این سیاست علنی آمریکایی‌ها بود، دخالت نکردن تو امور داخلی ایران. اما رفتار دولت آمریکا با انقلاب ایران دقیقاً عکس این بود. حدود 2 ماه و نیم بعد، یعنی روز 11 فروردین 50 عباس امیر انتظام که اون موقع معاون نخست وزیر تو امور اداری بود، با جان گراهام سفیر انگلیس تو تهران یه ملاقات مهمی داشت. تو اون جلسه امیر انتظام به گراهام گفتش که ایرانی‌ها متوجه شدن که سالیوان سفیر آمریکا با گروه‌های تجزیه طلب کردی جلساتی داشته و حتی فهمیدن که آمریکایی‌ها مدام با حامیای رژیم سابق، مخصوصا ساواکی‌ها، جلسه می‌ذارن، دیدار دارن و احتمالاً به زودی عذر سالیوان رو بخوان. سفیر انگلیس هم این خبر رو به گوش سالیوان سفیر آمریکا رسوند. آمریکایی‌ها هم ترسیدن که سفیرشون اخراج بشه و مایه بی‌آبرویی‌شون بشه. 6 روز بعد سالیوان رو برکنار کردن. البته سالیوان تو خاطراتش می‌نویسه که من استعفا دادم از سفارت آمریکا توی تهران، اما دلیلش رو نمیگه. حدود 2 هفته بعد از خروج سالیوان از تهران، سنای آمریکا اولین قطعنامه غیر الزام‌آور خودش علیه دولت ایران رو صادر کرد. پشتیبان اصلی این قطعنامه هم جیکوب جاویتس بود، سناتور جمهوری خواه و یهودی اهل نیویورک، یکی از مهمترین حامیای اسرائیل تو آمریکا. اتفاقا این جاویتس یهودی با محمد رضا پهلوی هم روابط خوبی داشت. این قطعنامه سنای آمریکا برای دولت و جامعه انقلابی ایران معنای جز دخالت توی امور داخلی ایران نداشت. 2 روز بعدش امام خمینی به این قطعنامه اعتراض کرد. دولت موقت هم به این قطعنامه اعتراض کرد. ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت یه نامه اعتراضی به وزیر امور خارجه آمریکا نوشت. غیر از مسئولین ایران، مردم هم تظاهرات‌های مختلفی برگزار کردند در اعتراض به دخالت آمریکا تو امور داخلی کشور. گروه‌های مختلف سیاسی فراخوان دادن، مردم هم جمع شدن جلوی سفارت آمریکا تو تهران. یه اقدام دیگه آمریکا تو همون اوایل انقلاب این بود که کلی نیروی نظامی به خلیج فارس فرستاد. اوایل تیر ماه سال 58 آمریکایی‌ها خبر دادن که قرار 110 هزار نیروی نظامی رو توی آمریکا یا کشورهای در حال توسعه مستقر کنن. طبق اعلام ژنرال برنارد راجرز، رئیس ستاد ارتش آمریکا، مقصد دقیق‌تر نیروهای ضربت اعزامی پنتاگون خلیج فارس و حوزه‌های نفتی این منطقه بود. روزهای بعد مقامات آمریکایی مرتب مصاحبه می‌کردن و مدام از احتمال تهاجم نظامی آمریکا به ایران می‌گفتن. دولت ایران و دولت‌های عربی منطقه هم برداشتشون همین بود. می‌گفتن که این حرفا و این رفتارا یعنی تهدید به حمله نظامی. واکنش رسمی دولت ایران هم این بود که وزیر خارجه، یعنی آقای ابراهیم یزدی، یه یادداشت شکایت آمیزی رو به سفارت آمریکا تو تهران داد. تو همه این ماهایی که بحث اخراج یا استعفای سفیر آمریکا تو تهران مطرح شد و اجرایی شد، یا قطعنامه‌ای که سناتور جاویتس تنظیم و منتشر کرد، یا اون روزایی که تهدیدای نظامی پنتاگون جریان داشت، یه اتفاق مهم دیگه توی تهران افتاد. بهار سال 58 مصطفی چمران، معاون نخست وزیر تو امور انقلاب، از طرف دولت موقت موقت مأموریت پیدا کرد که اون ساواکیایی که از اداره کل هشتم باقی موندن بره پیداشون کنه و دعوت به همکاری بکنه. اداره کل هشتم ساواک بخش ضد جاسوسی ساواک بود و اونجا آدمایی فعالیت می‌کردن که نیروهای امنیتی خارجی رو می‌شناختن. از این روابط سر در می‌آوردن و می‌تونستن اطلاعاتی رو جمع کنن و در اختیار دولت موقت قرار بدن. واقعاً وقت برای این نبود که برن یه سری نیروی مستعد پیدا کنن، اینا رو آموزش بدن تا اینا بیان و سوار بشن بر فعالیت‌های امنیتی آمریکایی‌ها مثلا. به خاطر همین دولت موقت رفت و از نیروهای آموزش دیده ساواک استفاده کرد، اما این بار اهداف و اولویت‌ها فرق می‌کرد. قرار بود تمرکز بر فعالیت‌های آمریکا و بریتانیا و اسرائیل باشه. این بار قرار بود کارشناسای ضد جاسوسی ساواک به نفع دولت انقلابی ایران فعالیت کنن، کارشناسایی که تا همین چند ماه پیش با افسرهای CIA تو تهران در ارتباط بودن یا لااقل اونا رو خوب میشناختن. حالا رفته بودن اون طرف میز نشسته بودن و وظیفه‌شون این بود که آمریکایی‌ها رو به عنوان یه تهدید علیه امنیت ملی زیر نظر داشته باشن. با اینکه این نیروها ساواکی بودن و خیلی هم با انقلاب اسلامی همدلی نداشتن و اصلا دلشون نمیومد یه موضع تهاجمی علیه آمریکا داشته باشن، اما مامورای آمریکایی همین رصد رقیق رو هم تحمل نکردن. تشکیلات امنیتی جدیدی که دولت انقلابی ایران راه انداخته بود معروف شد به ساواما. ساواما همه فعالیت‌ها و تماس‌های منابع آمریکایی با نیروهای خارجی یا منابع ایرانی CIA رو زیر نظر داشتن. آمریکایی‌ها هم که دیدن محدودیت‌ها شدید شده و دیگه امکان هیچ حرکتی برای افسرهای آمریکایی نیست، اول نیروهای CIA رو از تهران خارج کردن. بعد دیدن اگر بخوان نیروی جایگزین برای اینا بفرستن، فوری ساواما متوجه میشه و میفهمه که اینا نیروهای جدید CIA‌ن. به خاطر همین کل کارمندای سفارت آمریکا تو تهران رو عوض کردن. دلیلش هم این بود که مامورای CIA با نشان مامور امنیتی فعالیت نمی‌کردن. اینا هر کدوم تو بخشای مختلف سفارت پراکنده بودن. یکیشون مثلا مسئول میز سیاسی سفارت بود، یکی مسئول میز مطبوعات بخش فرهنگی بود، یعنی پوشش‌های دیپلماتیک داشتن. اینجوری اواخر خرداد و اوایل تیر 58 تمام کارکنای سفارت آمریکا عوض شدن، غیر از 5 نفر از اینا که ویژگی مشترکشون این بود که این 5 تا مأمور تسلط به زبان فارسی داشتن. البته تعویض کارکنای سفارت آمریکا تنها تغییری نبود که تو روزای انقلابی اتفاق افتاد. مهمتر از تعویض نیروها تغییر اهداف و راهبردها بود. تا قبل از اون هدف سفارت آمریکا از استقرارش توی تهران مقابله با بلوک شرق بود. اونا می‌خواستن شوروی رو زیر نظر داشته باشن. می‌خواستن تو جنگ سرد از رقیبشون عقب نیفتن و بلکه بتونن ضربه هم بزنن. ایران هم برای این کار بهترین جا بود. اما بعد از انقلاب ایران آمریکایی‌ها دیدن که دارن امکان مقابله با شوروی رو تو ایران از دست میدن. به خاطر همین اولویت اولشون شد حفظ نفوذ تو ایران. آمریکایی‌ها دوست نداشتن زمین بازی ایرانو از دست بدن. پس این از تغییر هدف. اونا راهبرداشون هم تغییر دادن. یعنی اومدن و مأموریت‌های جدید تعریف کردن. مأموریت‌های جدید سفارت آمریکا تو اولین گزارش 3 ماهه تام اهرن به رئیس CIA معلوم میشه. این گزارش رو دانشجوهای ایرانی از دفتر کار تام اهرن تو سفارت آمریکا پیدا کرده بودن. طبق این گزارش آمریکایی‌ها 4 تا مأموریت جدید داشتن. اول اینکه یه ائتلاف سیاسی تشکیل بدن که توش گروه‌های میانه‌رو طرفدار آمریکا باشن تا از این طریق بتونن بالاترین قدرت و نفوذ رو توی دولت ایران داشته باشن. دومی ارتباط گرفتن با گروه‌های کردی بود تا اینجوری بتونن به دولت ایران فشار بیارن. سومی احیای پایگاه‌های تکسمن بود، همون دوتا پایگاه الکترونیکی که باهاش فعالیت‌های فضایی و بالستیکی شوروی رو رصد می‌کردن. چهارمی مأموریت هم آماده سازی مقدمات کودتا بود. بیاید تا براتون کمی بیشتر از جزئیات این 4 تا مأموریت بگم. خیلی نکات جالبی داره، چیزایی که ما تا حالا نشنیدیم یا خیلی کم به گوشمون خورده. تا اینجای پادکست چی گفتیم؟ تا اینجا گفتیم که سیاست علنی آمریکا یه چیزی بود، یعنی دخالت نکردن تو امور داخلی ایران. اما رفتار و اقدامات دولت آمریکا چیز دیگه ای بود. یه بخشش که خیلی علنی بود، مثل قطعنامه سنا. یه بخشش هم کارایی بود که سفارت آمریکا تو تهران به صورت مخفیانه داشت انجام میداد. از اینجا به بعد پادکست می‌خوایم راجع به عملیات‌های مخفی آمریکا تو خاک ایران صحبت کنیم. از اون 4 تا مأموریت ویژه سفارت آمریکا تو تهران که همزمان داشت پیش میرفت، اولیش راه اندازی یه ائتلافی بود از سیاستمدارا، روحانیا و نظامیا که همه اینا باید از شخصیت‌های میانه رو انتخاب می‌شدن تا آمریکا به واسطه اینا بتونه قدرت رو دست بگیره و نذاره منافعش تو ایران از دست بره. این ائتلاف معروف شد به ائتلاف خط میانه. از نظر آمریکایی‌ها میانه‌رویی درست مقابل انقلابی‌گری بود. میانه‌روها شخصیت‌ها یا گروه‌هایی بودن که رفتار و فکر انقلابی نداشتن، یعنی نه چپگرا بودن نه طرفدار اسلام انقلابی. اگه موفق می‌شدن یه همچین ائتلافی رو داخل حکومت ایران شکل بدن، اون وقت می‌تونستن از مسیر تبلیغات و بازی‌های سیاسی اونا رو به قدرت برسونن و حداقل یه بخشی از جایگاه قبلی خودشون رو بازیابی کنن. آقای هارولد براون که اون موقع وزیر دفاع آمریکا بود، یه کتاب خاطرات داره به نام استار اسپنگلد سکیوریتی. استار اسپنگلد یعنی پرچم پرستاره، اشاره به پرچم آمریکا داره. سکیوریتی هم که یعنی امنیتی دیگه، معناش میشه امنیت پرچم پرستاره یا امنیت آمریکا. اونجا ایشون به این مأموریت ائتلاف خط میانه اشاره میکنه. اونجا تو صفحه 76 مینویسه که حکومت کارتر تو تمام سال 58 تلاش میکرد تا نظامی‌ها و میانه‌روهای ایرانی رو تشویق بکنه تا در برابر حکومت امام خمینی مقاومت کنن. مأمورای CIA تو تهران برای راه اندازی این ائتلاف میانه‌روها نیاز به یه نخ تسبیح داشتن، یه شخصیتی که اونقدر وزن داشته باشه تا بتونه در برابر آیت الله خمینی قد علم کنه. یه ویژگی دیگه هم باید داشته باشه، باید آدمی باشه که شخصیت‌ها و گروه‌های طرفدار آمریکا بتونن باهاش کار کنن. آمریکایی‌ها مجموع این ویژگی‌ها رو تو آیت الله سید کاظم شریعت مداری و حزبی که زیر نظر ایشون کار میکرد پیدا کرده بودن، یعنی حزب جمهوری خلق مسلمان. آیت الله شریعت مداری یه مرجع تقلیدی بود که تو قم ساکن بود. ایشون تو استانهای آذری زبان ایران و بخشی از قم موقعیت خوبی داشت، یعنی ایشونو قبول داشتن، ازش حرف شنوی داشتن. آیت الله شریعت مداری از علمای بزرگی اجازه اجتهاد داشت، از آغازی‌های عراقی، از اسد ابوالحسن اصفهانی، از شیخ عبدالکریم حائری. آقای شریعت مداری علیه بهائی‌ها فتوا صادر کرده بود و حتی علیه مسئولین حکومت پهلوی به غیر از شاه سخنرانی میکرد. اما آمریکایی‌ها اطلاعاتی داشتن که بر اساس اون تشخیص میدادن که ایشون شخصیت مناسبیه برای اینکه مقابل امام خمینی قرارش بدن. مرکز فرماندهی CIA تو سوابق خودش از سال 45 به بعد گزارش‌های زیادی رو از آقای شریعت مداری داشت و جنبندیشون این بود که ایشون با شاه مناسبات خوبی داشته و حتی مبالغی رو از ساواک به عنوان حقوق دریافت کرده بود. تا زمان پیروزی انقلاب هیچ تماسی بین افسرهای CIA و آیت الله شریعت مداری وجود نداشت. اولین تماس افسرهای CIA با ایشون تو اردیبهشت 58 برقرار شد. آقای فرانک باروز به عنوان یه بازرگان میره پیش آیت الله شریعت مداری. باروز اون موقع رئیس اتاق بازرگانی ایران و آمریکا بود. آیت الله از ایشون خواسته بود که اخبار سیاسی رو از مجرای آمریکایی‌ها بگیره. رئیس CIA هم از این خیلی ذوق زده شد. رئیس CIA به ایستگاه تهران دستور داد که با آیت الله ارتباط برقرار کنه. ایستگاه CIA تو تهران هم یکی از منابع ایرانی خودش رو که اسم رمزش استی ولید 1 بود رو برای ملاقات با آقای شریعت مداری فرستاد. این جلسه 10 اردیبهشت تو بیت آیت الله برگزار شد. آقای شریعت مداری هم کاملا میدونست که با نماینده دوستان آمریکایی طرفه. این تعبیر دوستان آمریکایی رو ایشون توی جلسات برای اشاره به دولت آمریکا استفاده می‌کردن. این مسئله تو اسناد لانه جاسوسی کشف شده. آقای شریعت مداری تو جلسه با استی ولید 1 پیشنویس قانون اساسی رو به ایشون میده. تحلیل خودش هم از وضعیت ایران، دولت موقت و آشوب‌هایی که توی خوزستان اتفاق افتاده براش میگه. آخرش هم از عامل CIA میخواد که این دیدارا تمدید بشن. دقیقاً اینطوری میگن: یک بار بیا، دو بار بیا، هر چند بار که دوست داری بیا. سوابق آقای شریعت مداری تو CIA به همراه گزارش‌های باروز و علی اکبر فرازیان و منبع استی ولید 1 یه نتیجه بیشتر نداشت. نتیجه هم این بود که آیت الله شریعت مداری به عنوان محور ائتلاف میانه‌روها تعیین شد. سرتیپ علی اکبر فرازیان که قبلا مدیر کل اطلاعات خارجی ساواک بود و بعد از انقلاب هم با معاونت نخست وزیری تو امور انقلاب همکاری داشت و البته بعد از کشف اسناد سفارت آمریکا معلوم شد که با CIA هم در ارتباطه، به آمریکایی‌ها گفته بود که آیت الله برای همکاری با آمریکا دو تا شرط بیشتر نداره. اولا تماس‌ها خیلی محدود و محرمانه باشه. ثانیا همکاریشون دو جانبه و از موضع برابر باشه. حالا تماس‌های غیر مستقیم آیت الله با دوستان آمریکاییش باید پیوند مستقیم پیدا می‌کرد. آقای شریعت مداری پسرش سید حسن حسن شریعت مداری رو به عنوان نماینده خودش معرفی کرد. قرار شد هاوارد هارت سرپرست ایستگاه CIA تو تهران با این نماینده آیت الله ملاقات کنه. 20 خرداد 58 تو تهران یه جلسه 40 دقیقه‌ای بین این دو نفر برگزار شد. نماینده CIA تو تهران و نماینده آیت الله شریعت مداری که پسرش بود. نفر سوم هم همون استیولید یک بود که نقش مترجم رو داشت. آمریکایی‌ها می‌خواستن آمادگی حسن شریعت مداری رو برای همکاری ارزیابی کنن. بعد از این جلسه هاوارد هارت رفت به کشورش آمریکا. دلیلش هم همون بود که گفتیم، اینکه افسرای CIA تو تهران تحت نظر بودن و آمریکا کل کارکنای سفارت رو عوض کرد. به جای هارت اهرن اومد، تام اهرن. اهرن تو خاطراتش نوشته که قرار بود فرازیان یه قرار ملاقاتی بین اهرن و آیت الله شریعت مداری تو 19 آبان ماه هماهنگ کنه و اونجا سرپرست جدید CIA رو به آیت الله معرفی کنه. اما واقعه تسخیر سفارت آمریکا این قرار رو برهم زد. همه این چیزایی که در مورد آقای شریعت مداری گفتم خیلی عجیب بود. چطوری میشه یه شخصیت دینی که بعد از فوت آیت الله بروجردی جزو شخصیت‌های تراز اول قمه دست به همچین کارایی بزنه؟ ببینید، این اتفاق بی سابقه نبوده. بعد از شهادت امام کاظم یه سری از وکلای امام که از اصحاب درجه یک امام بودن و کلی از اموال و پولهای امام دست اینا بود، برای اینکه اون پولا رو تحویل امام بعدی ندن، کلن منکر شهادت امام کاظم و امامت امام بعدی یعنی امام رضا شدن. گفتن که ما تو امامت امام کاظم توقف میکنیم، دیگه بعد از ایشون امامی نیست و مشهور شدن به واقفیه. یا شخصیتی مثل شلمقانی که از فقها بود، شهرت علمی داشت، کلی کتاب حدیثی نوشته بود، اما بعدن منحرف شد، امامم لعنش کرد. به قول امام خمینی، تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام. خلاصه این ماجرای همکاری آیت الله شریعت مداری با CIA ماجرای عجیبی نیست. عجیب هستا، ولی بی سابقه نیست. دومین ضلع ائتلاف خط میانه جبهه ملی ایران بود. جبهه ملی یک گروه بزرگ ملی‌گرا و البته سکولار بودن. تقریبا میشدن طرفدارای دکتر مصدق. سفارت آمریکا سعی میکرد که جبهه ملی رو با آیت الله شریعت مداری و حزب جمهوری خلق مسلمان نزدیک بکنه تا یه ائتلافی بینشون شکل بگیره. بخشی از بار تشکیل یه همچین ائتلافی توی جبهه ملی بر عهده یکی از منابع برجسته CIA بود با اسم رمز استیراتر 4 که بعدن معلوم شد این استیراتر 4 آقای خسرو قشقایی بوده. خسرو قشقایی که از اعضای رده بالای جبهه ملی ایران بود، پسر سولت و دوله است ایلخان قشقایی تو دوره رضا شاه. این آقای خسرو قشقایی از مخالفای سرسخت کودتای سال 32 بود. بعد چون حمایت ایل قشقایی رو داشت، اونا رو آماده کرده بود که بعد از کودتای 32 به فارس و اصفهان حمله کنن. البته اون موقع جوزف گودوین که رئیس وقت CIA توی تهران بود به ایل رفت، با خسرو قشقایی صحبت کرد، هم تطمیعش کرد هم تهدیدش کرد. بعدش هم قشقایی رو آورد به تهران و از کشور خارجش کرد. قشقایی بعد از سال 32 اون اوایل تو آلمان به عنوان اپوزیسیون حکومت پهلوی فعالیت میکرد. سال 46 که قیام مسلحانه ایل قشقایی شکست خورد و باعث سرخوردگی و فشار مالی شدید قشقایی شد، ساواک تلاش کرد که ارتباط خودش رو با خسرو قشقایی برقرار بکنه. سال 52 بالاخره این ارتباط برقرار شد. بعد از اون ساواک به دستور شاه یه مبالغی رو به عنوان پرداخت دیون به حساب خسرو قشقایی واریز می‌کرد. بعدن هم که شد منبع CIA. تا اینجا تو پروژه ائتلاف خط میانه CIA دو تا ضلع رو گفتیم. ضلع اول حزب جمهوری خلق مسلمان بود که زیر نظر آیت الله شریعت مداری فعالیت می‌کرد. خود آقای شریعت مداری هم که نخ تسبیح این ائتلاف بود. ضلع دوم جبهه ملی ایران بود. ضلع سوم هم یه تشکل جمع جوری بود به نام نهضت رادیکال ایران به رهبری رحمت الله مقدم مراغعی. این آقای مقدم مراغعی تو حکومت پهلوی یه دور نماینده مجلس بود. تو حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی هم استاندار آذربایجان شرقی و عضو مجلس خبرگان قانون اساسی شد. مقدم مراغعی از دوستای قدیمی CIA تهران بود. از سال 32 با اونا همکاری میکرد. اسم رمزش هم استیپروب 1 بود. البته بعد از انقلاب ارتباط CIA با مقدم مراغعی قطع شده بود و آمریکا نیاز به احیای این رابطه داشتن، ارتباط مجدد مرداد 58 برقرار شد. اون موقع یعنی سال 58 شرایط سیاسی کشور طوری نبود که این ائتلاف به طور رسمی بتونه اعلام وجود کنه. البته این سه تا گروه با هم یه همکاریایی می‌کردن، اما غیر رسمی بود اینا. مثلا هر سه اومدن درخواست انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی رو دادن که با واکنش امام خمینی مواجه شد. به خاطر همین صلاح دیدن که تأسیس ائتلافشون رو عقب بندازن. بعضی وقتا هم نشستای مشترک برگزار میکردن و از هر کدوم یه نماینده میمد سخنرانی میکرد. این ائتلاف دستساز خط میانه نمونه بارز دخالت آمریکا تو امور داخلی ایران بود. اگه CIA این ستا رو به هم پیوند نمیزد، همچین ائتلافی هیچ وقت شکل نمیگرفت. آمریکا یا برای تقویت گروهای به قول خودشون میانه رو حتی پولم توزیع میکردن. تو یکی از گزارش‌های CIA که 17 خرداد 58 منتشر شده بود، اومده که آیت الله به رابط گفته بود که 5 میلیون دلار کفاف مخارج تشکیلاتش رو نمیده. تشکل پرهزینه است و چندین برابر بیشتر از 5 میلیون دلار خرج داره. حالا این ائتلاف میانه روها آخرش چی شد؟ ائتلاف ناکام موند دیگه. با تسخیر سفارت آمریکا قرارگاه راهبری ائتلاف سقوط کرد، یعنی CIA. پولی هم که قرار بود براش مصرف بشه به مقصدش نرسید. بعد اسنادی که از سفارت به دست اومده بود وقتی ترجمه شد باعث رسوایی خیلی‌ها شد. یکی از اون افراد آقای شریعت مداری بود. این یکی از تأثیرات مهم تسخیر سفارت آمریکا تو تهران بود. یکی دیگه از کارهایی که سفارت آمریکا تو ایران میکرد، ارتباط با گروه‌های کردی بود که خواهان خودمختاری بودن. آمریکا یا بعد از پیروزی انقلاب دنبال بازیگرای جدیدی بودن تا باهاشون ارتباط بگیرن. بخشی از این روابط با تماس با کارشناسای ساواک که تو امور کردی تخصص داشتن برقرار میشد. از بین گروه‌های کردی بیشترین تعداد گزارشگر CIA تو حزب دموکرات کردستان پیدا میشد. البته CIA به گروه‌های دیگه هم بی‌توجه نبودا. حالا چرا آمریکایی‌ها این کارو میکردن؟ صرفا از منابعشون تو گروه های کردی میخواستن که گزارش بهشون بدن، فقط میخواستن کسب اطلاع کنن، یا نه ازشون یه سری اقدامات و عملیات هم میخواستن؟ آمریکایی‌ها بین گروه های کردی فقط دنبال اطلاعات نبودن، آمریکایی‌ها دنبال عملیات هم بودن. تو عملیات هم ما با گروه هایی که دنبال خودمختاری بودن همکاری میکردن. ببینید یه تفاوت جزئی بین خودمختاری و جدایی طلبی هست. آمریکایی‌ها میگفتن که برای ما یک کردستان خودمختار بهتر از یک کردستان جدایی طلبه. به خاطر همین از گروه‌های قومیتی که دنبال خودمختاری بودن حمایت می‌کردن، اما با تجزیه طلبا و استقلال خواها مخالف بودن. اون ابتدای انقلاب CIA یه گزارش رو به مسئولای آمریکایی داده بود تا بهشون تفهیم کنه که منافع ما تو ایران یک پارچه است و نباید از تجزیه طلبا حمایت کنیم، چون آمریکایی‌ها نگران بودن که هر تیکه‌ای که از ایران جدا بشه بیفته تو دامن شوروی. دقیقاً همون نگرانی که بریتانیایی‌ها بعد از اشغال ایران تو سال 1320 داشتن، چون اون موقع بعد از اشغال ایران فرقه دموکرات تو آذربایجان درست شد و جمهوری مهاباد تو کردستان، که این وضعیت خیلی برای شوروی خوب بود. آمریکایی‌ها می‌ترسیدن اگر کردای ایران طرح تجزیه کردستان رو پیش ببرن، شوروی فوری اونجا رو به دست بگیره. فرق حزب دموکرات کردستان با کومولن برای آمریکایی‌ها همینه. کومول تجزیه طلب بود، حزب دموکرات کردستان خودمختاری می‌خواست. تجزیه یعنی یه بخشی از ایران کامل جدا بشه، کامل مستقل بشه، اما توی طرح خودمختاری این استقلال کامل نیست. مثل وضعیت کردستان عراق امروز که یه منطقه خودمختار به حساب میاد. یکی دیگه از مأموریت‌های ویژه سفارت آمریکا تو ایران بعد از انقلاب احیای رصدخونه‌هاش تو شمال ایران بود. تو قسمت قبلی گفتیم آمریکا دو تا پایگاه مهم رصد شوروی تو شمال ایران داشت، تکسمن 1 و تکسمن 2. یکیش نزدیکی شهرستان بهشهر بود، یکیش هم نزدیک شهرستان درگز تو شمال خراسان بود. با این دو تا پایگاه رصدی آمریکا پایگاه‌های فضایی و بالستیکی شوروی رو رصد می‌کرد که اینا توی قزاقستان مستقر بودن. برای آمریکایی‌ها حفظ این دو تا پایگاه حتی از خود سفارت هم بالاتر بود. انقلاب مردم ایران باعث شده بود که آمریکا هر دو تا پایگاه راهبردی خودشو ببازه و دیگه مثل قبل بر توان موشکی و فضایی کرملین تسلط نداشتن. آمریکایی‌ها برای پس گرفتن پایگاه‌های تکسمن 1 و 2 دوتا راهکار رو دنبال میکردن. راهکار اول مذاکره با دولت موقت بود. راهکار دومم ساخت مخفیانه تکسمن 3 بود. حالا آمریکایی‌ها چطور این کار رو میکردن؟ ببینید، آمریکایی‌ها امید داشتن که بتونن از طریق مذاکره با مقامات دولت موقت جواز فعالیت دوباره این پایگاه‌ها رو بگیرن. آقای هارولد ساندرز که اون موقع دستیار وزیر امور خارجه آمریکا تو امور خاور نزدیک بود، به سفارت آمریکا پیشنهاد داده بود که حالا که ما داریم روی پروژه آیبکس مذاکره میکنیم با ایرانیا، بیاید و این پروژه تکسمن هم به اون اضافه کنید. پروژه آیبکس چی بود؟ آیبکس 5 سال قبل، یعنی زمستون سال 53، بین دولت شاهنشاهی ایران با دولت آمریکا امضا شده بود. دولت شاهنشاهی میخواست تو بعضی از مناطق مرزی یه سری تأسیسات شنود الکترونیکی کار بذاره تا بتونه مخابرات نظامی و غیر نظامی تو سراسر خلیج فارس رو شنود کنه. بعد چون ایران توی این زمینه کارشناس قوی نداشت، با شرکت راکول اینترنشنال آمریکا قرارداد بست تا این کارو براش انجام بدن. این شرکت هم یه تعدادی از بازنشسته‌های سازمان امنیت ملی آمریکا رو انداخته بودن. کل پروژه هم 600 میلیون دلار قیمتش بود. اسدالله علم وزیر دربار میگفتش که ما با این پروژه پلیس واقعی منطقه خلیج فارس میشیم. شرکت راکول تا سال 55 تونسته بود فقط یکی از این دستگاه‌های شنود رو راه اندازی کنه. اونم گذاشتن تو ارتفاعات شاهنخجیر، جنوب غرب شهر ایلام. دولت ایران می‌خواست مکالمات عراقی‌ها رو رصد کنه. طبیعتاً پروژه آیبکس با پایگاه‌های تکسمن متفاوت بود. آیبکس قرار بود مکالمات عراقی‌ها رو شنود کنه. تکسمن هم فعالیت‌های فضایی و موشکی شوروی رو رصد می‌کرد. اما یه سوالی که اینجا هست اینه که چرا آمریکایی‌ها اصرار به بازگشایی آیبکس داشتن؟ مگه آیبکس یه پروژه ایرانی نبود؟ به درد ایرانیا نمی‌خورد اطلاعاتش؟ بله، پروژه آیبکس به درد ایرانیا می‌خورد. اما آمریکایی‌ها اومدن سراغ دولت موقت و ازشون خواستن که آیبکس رو راه بندازن. ولی هدف اصلی آیبکس نبود. کنار اون می‌خواستن پایگاه‌های تکسمن رو هم راه اندازی کنن. شهریور 58 مذاکرات بر سر آیبکس و تکسمن شروع شد. چند تا جلسه هم تو مهر ماه برگزار شد. اما 13 آبان 58 که سفارت آمریکا به دست دانشجوهای ایرانی افتاد، ایده راه اندازی مجدد آیبکس و تکسمن عملاً شکست خورد. به خاطر همین آمریکایی‌ها رفتن سراغ راهکار دوم. اونا می‌خواستن تکسمن 3 رو روی کوههای البرز را بندازن. یکی از منابع ایرانی خودشون رو اجیر کردن، ازش خواستن بره تو ارتفاعات البرز یه کلبه کوهستانی بخره. بعد بهش گفتن که معماری این کلبه باید طوری باشه که بشه آنتن و تجهیزات الکترونیکی رو اونجا کار گذاشت. یعنی CIA به جای پس گرفتن تکسمن 1 و 2 می‌خواست تکسمن 3 رو راه بندازه. به خاطر همین تو پاییز 58 اومدن مبلغ 250 هزار دلار رو برای خریدن یه ویلا اختصاص دادن. بعد از تسخیر سفارت این طرح هم عملاً متوقف شد. عملیات‌های مخفی آمریکا علیه انقلاب ایران به موازات همدیگه تا آبان سال 58 داشت پیش می‌رفت. مجری همه هم سفارت آمریکا بود. آمریکایی‌ها نیروی نظامی به مرزای ایران آوردن، ائتلاف خط میانه رو درست کردن، گروه‌های آشوبگر رو تو کردستان هدایت می‌کردن و کلی طرح‌های احتیاطی ریزه درشت داشتن. همه اینا رو داشتن موازی پیش می‌بردن و انتظار داشتن بالاخره یکیش جواب بده. اما نگرانی اصلی جامعه ایرانی هم چنان تکرار کودتای شبیه کودتای سال 32 بود. آمریکایی‌ها یه بار که منافعشون تو ایران به خطر افتاده بود، کودتا را انداخته بودن. الانم بعد از انقلاب ایران دوباره منافع آمریکا به خطر افتاده بود. جامعه ایرانی هم یه تصویری از دخالت آمریکا تو امور کشورش داشت. حالا غیر از تجربه تلخ خود ایرانی‌ها، آمریکایی‌ها تو سال‌های گذشته چند تا کودتا را انداخته بودن که این ترس ایرانی‌ها رو بیشتر هم می‌کرد. آمریکایی‌ها سال 1350 تو بولیوی علیه رئیس جمهور قانونی کودتا کرده بودن. 2 سال بعد سال 52 تو شیلی کودتا کرده بودن. اونا دولت قانونی سالوادور آلنده رو بردن، جای اون ژنرال پینوشه رو آوردن. باز 3 سال بعدش سال 55 نیروهای مسلح آرژانتینی با حمایت دولت آمریکا حکومت مشروع پرون رئیس جمهور این کشور رو سرنگون کردن. جای اونم یه نظامی دیگه اومد، ژنرال ویدلا. حالا جامعه ایرانی حواس جمع بود تا مبادا کودتای بعدی تو ایران اتفاق بیفته. اما بنده خدا ایرانیا خبر نداشتن که اتفاقا تو ساختمون سفارت آمریکا یک کودتای تازه داشت طراحی میشد. روز 7 آبان سال 58 رئیس ایستگاه CIA توی تهران تامس اهرن یه گزارشی تدوین کرده که خبر از کودتا توی ایران میده. این دقیقاً یک هفته قبل از تسخیر سفارت آمریکا تو تهرانه. اهرن مینویسه که تحلیل من از اوضاع ایران اینه که گروه‌های مختلف سیاسی دارن با هم جنگ میکنن. هیچ کدومم نمیتونن بر بقیه غلبه پیدا بکنن چون اینا زورشون اندازه همه. این دعواها هم فقط باعث فرسایش گروه‌های مختلف میشه. نهایتاً اون گروهی پیروز میشه که حمایت ارتش رو داشته باشه. اما ارتش ایران تو دوره جدید هنوز خودشو بازیابی نکرده. باید صبر کنیم تا ارتش به خودش بیاد. کاری که الان از دست ما برمیاد و مشغول انجامش هستیم اینه که یه سری از سران بالقوه یه ائتلاف رو که از چهره‌های سیاسی و دینی و ارتشی میانه رو هستن دور هم جمع کنیم. ما اتفاقا اینا رو شناسایی کردیم، آماده حمایت از اونا هم هستیم. اهرن تو ادامه مینویسه که کسی که بیش از دیگران احتمال میدیم که بتونه این ائتلاف رو سرعت بده آیت الله شریعت مداریه. من جدا جدا با چند نفر از حامیان ایشون تماس داشتم. این از گزارش رئیس CIA تو تهران. یه قرینه دیگه که نشون میده آمریکایی‌ها داشتن توی ایران کودتا میکردن، یارگیری سازمان CIA از بین درجه دارای ارتشه. بیشترین منبعگیری CIA هم توی ارتش بعد از انقلاب از بین نیرو هوایی ارتشه. آمریکایی‌ها با افراد مختلف جلسه میذاشتن و در ازای پول یا خدمات دیگه ازشون میخواستن که اطلاعات و اتفاقاتی که داخل ارتش داره میفته رو به آمریکایی‌ها بگن. این وسط هم افسرای ارتش نیرو هوایی تو تله CIA میافتادن، هم آدمایی که درجات نظامی پایین‌تری داشتن. آمریکایی غیر از نیرو هوایی تو نیرو زمینی ارتش هم عواملی داشتن. حتی یه سری از افسرای نیرو دریایی هم به کار گرفته بودن. اما نهایتاً این طرح هم جواب نداد و با تسخیر سفارت آمریکا تو تهران طرح عملیات کودتا هم مختل شد، همونطوری که عملیات‌های دیگه از کار افتاده بود، مثل پایگاه تکسمن یا ائتلاف میانه روها یا اون کارایی که آمریکایی‌ها داشتن تو کردستان می‌کردن. خلاصه که همه طرح‌های ریز و درشت آمریکا با تسخیر سفارت هوا شدن. این قسمت دوم پادکست تسخیر سفارت بود که شنیدید. تو این قسمت در مورد عملیات‌های ویژه آمریکایی‌ها تو خاک ایران صحبت کردیم و گفتیم که سیاست علنی آمریکایی‌ها دخالت نکردن تو امور ایران بود، اما سیاستی که سفارت آمریکا تو تهران داشت اجرا می‌کرد چیزی کاملاً غیر از این بود. تو قسمت بعدی، یعنی قسمت سوم، در مورد خروج محمد رضا از ایران و اتفاقاتی که بعد از خروج براش میفته صحبت میکنیم و میگیم که اختلاف دوتا گروه آمریکایی که یه گروه میگفتن که محمد رضا رو بپذیریم تو خاک آمریکا و گروه دیگه مخالف این کار بودن سر چی بود، استدلالای دو طرف چی بود و نهایتاً کدوم اتفاق افتاد. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. رادیو مناهج بالای 200 تا پادکست تو موضوعات مختلف تولید کرده. اگر خواستید به اینا دسترسی پیدا کنید، رادیو مناهج رو توی گوگل، تو ایتا، تو کست باکس یا پیام رسانه‌های دیگه جستجو کنید. رایگان به همه پادکست‌های ما میتونید دسترسی پیدا کنید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir